سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را طاهر روشن پیش می‌برد. ماموریت‌های سیاسی بریتانیا و جرمنی با قربانیان انفجار اخیر در تونل سالنگ ابراز همدردی کردند. بر اساس آمار رسمی مقام‌های طالبان تا اکنون 31 جسد و 37 زخمی این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. هوگو شارتر شاور ژدافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که از تلفات انفجار در تونل سالنگ خیلی رنجیده است. ماموریت سیاسی جرمنی برای افغانستان هم با قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده. انفجار شنبه شب در تانکر نفت در داخل تونل سالنگ رخ داد که از آن هنگام تا اکنون تونل بروی تمامی موترهای مسافربری و باربری مسدود شده است. پاکستان میگوید که یک هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی این کشور دیروز به ولایت قندهار رفت تا در مورد حل اختلاف‌های مرزی در دو سوی خط دیورند با بزرگان این ولایت گفتگو کند. رسانه‌های پاکستانی امروز به نقل از مقام‌های محلی گزارش دادند که هیئت این کشور تحت رهبری قاری اسلام عالم یار متشکل از 16 تن از ملاها و بزرگان قومی است. بر اساس گزارش‌های این هیئت با حاجی محمد وفا ولی طالبان برای قندهار و سایر مقام‌های آنها در مورد اختلاف‌های مرزی گفتگو کرده. هفته گذشته باز درگیری‌های میان دو جانب در گذرگاه اسپین بولدک چمن رخ داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. طالبان نیروهای پاکستانی را به آغاز جنگ متهم می‌کنند، اما پاکستان گفته که آغازگر جنگ طالبان افغان بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید که در سال آینده میلادی بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره دیشب در یک رشته توییتر نوشت که در حال حاضر از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی برای خوردن ندارند. یونسف در ادامه افزوده که در سال 2023 تصمیم دارد که 875 هزار کودک دچار سوی تغذیه شدید را در افغانستان درمان کند. یونسف میگوید که نرخ مواد غذایی بلند رفته و مردم به خدمات ابتدایی دسترسی محدود دارند. بر اساس گزارش‌ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. شمار از معترضان ایران روش تازه‌ای را در پیش گرفتند و برای ابراز خشمشان در برابر حکومت به خاطر رویداد قتل مهسا امینی از کلکین‌ها و پشت بام خانه‌هایشان اعتراض می‌کنند. در حالی که اعتراض‌های آزادی‌خواهی وارد چهارمین ماهش شده، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم ایران در چندین محله تهران به جای اینکه به جاده‌ها برایند از پنجره‌هایشان شعارهای ضد حکومت سر دادند. همزمان با این اعتراضهای خیابانی تازه در برخی از محله‌های شهرهای مشهد و کرمانشاه ادامه یافته. از زمان جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی در شفاخانه در 16 ماه سپتامبر پس از بازداشت از سوی پلیس گشت ارشاد، شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراض‌ها بوده است. امینی به اتهام رعایت نکردن حجاب اسلامی بازداشت شده بود. و کریم بنزما مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه پس از شکست تیمش در بازی نهایی جام جهانی 2022 در برابر ارجنتین دیروز در 35مین سال روز تولدش بازنشسته شدنش را اعلام کرد و به گونه غیر منتظره در توییتر این موضوع را گفت و نوشت که تلاشش را انجام داد و به آن افتخار می کند. او که برنده توپ طلا است، یک روز پیش از آغاز جام جهانی در جریان تمرین از ناحیه ایران زخم برداشت و نتوانست در ترکیب تیم فرانسه بازی کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی این کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان از سر گرفته شد. عمق روابط تحریک طالبان پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان در کدام حد است؟ یک آگاه سیاسی میگوید
طالبان افغانستان که فعلا در کابل با قدرت رسیدن، اینا پیوندهای بسیار نزدیک با دولت پاکستان و آیت‌های دارن و هم با طالبان پاکستانی.
سه شبانه روز شد که تونل سالنگ پس از انفجار مرگبار بروی همه بسته شدند.
دو شب میشه میجه استاد استیم دیگه معلوم نیست که تا که واس شب بخیر. خواهی نخواهی یک ذره با تشویش میباشند دیگه که تلفات هم زیاد است.
دیدار وزیر خارجه ترکیه با رئیس جمهور پیشین افغانستان مولود چاوشاوغلو از ثبات در این کشور حمایت کرده. یک زن در هرات با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی به ده ها زن دیگر زمینه کار فراهم کرده.
اکثریت اینا نانوار خانه هستند که تا اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل دارد.
کریم بنزیما با تیم ملی فوتبال فرانسه ودا گفت. چند پیام از شنونده ها.
برق روز 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده، مصارف آبم به برق بنده.
در نیمه دوم برنامه ساعت درسی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
9:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان از سر گرفته شده. این را محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا تایید کرده است. به گفته او مذاکرات دیروز آغاز شد. ژکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان افغان در پاکستان پس از آن روز دوشنبه اثر گرفته شد که افراد مسلح این تحریک بر مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند و سربازان را گروگان گرفتند. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل از محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا گزارش داده است که مذاکرات دو طرف در افغانستان پس از حمله اثر گرفته شده است. هرچند اردوی پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان تاکنون در مورد مذاکرات رسما تبصره نکردند، سیف افزوده که سرگرم مذاکرات با رهبری مرکزی TTP در افغانستان هستند. بار نخست نیست که طالبان افغان میان تحریک طالبان پاکستان و مقامات حکومت آن کشور میانجیگری میکنند. طالبان افغان در آغاز ماه اسد نیز نقش میانجی را در مذاکرات بین آنها در کابل پایتخت افغانستان ایفا کردند که به برقراری آتش بس موقت بینشان انجامید. اما TTP حدود 3 هفته پیش در خبرنامه پایان آتش بس را اعلام کرد و به جنگجویانش دستور آغاز حملات بر مواضع نظامی در سراسر پاکستان را داد. از آن زمان به این سو حملات تحریک طالبان پاکستان بر مناطق مختلف در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته است. در تازه ترین مورد این گروه ناوقت یکشنبه بر مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم در منطقه بنو حمله کرد. مقامات امنیتی پاکستان که خواستند نامهایشان افشا نشود، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که یک زندانی این مرکز سلاح یک محافظ را گرفته 25 تن از همکارانش را آزاد کرده و در نتیجه آنها کنترل مرکز را در دست گرفتند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حدود 30 عضو TTP در این رویداد دست دارند و 10 تن را در آنجا اسیر گرفتند. در ویدیویی که این گروه دیروز در صفحات اجتماعی منتشر کرد دیده می شود که مرکز پلیس مبارزه علیه تروریسم را در کنترل دارد و یک افسر را هم اسیر گرفته است. مردان مسلح در ویدیو هشدار می دهند که اگر از راه مسئول اجازه ورودشان به وزیرستان شمالی دادن نشود، افسر را خواهند کشت. از سوی دیگر، نیروهای امنیتی دیروز عملیات را بر ضد این افراد انجام دادند که در این جریان به گفته مقام‌ها یک مقام مرکز مبارزه علیه تروریسم کشته شد. حالا در مورد این حمله جزئیات دقیق نیست، اما شام دیروز گفته می شد که راه منتهی به این مرکز بسته است و اینترنت هم قطع شده. طالبان پاکستان از 15 سال به این سو بر ضد حکومت آن کشور فعالیت مسلحانه می کنند. این گروه می گوید که هدفش تطبیق شریعت اسلامی در پاکستان، آزاد کردن افرادش از زندانهای حکومت و کاهش یافتن حضور نیروهای پاکستان در مناطق قبایلی است.
مذاکرات میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی آن کشور به میانجیگری طالبان در افغانستان اثر گرفته شده. روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل از محمد علی سیف سخنگوی والی خیبر پختونخوا گزارش داده که مذاکرات پس از حمله بر مرکز پلیس مبارزه با تروریسم در منطقه بنو دیروز از سر گرفته شد. بر اساس گزارش، افراد تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در ماه عقرب دستور آغاز حملات جنگجویانش بر مواضع نیروهای پاکستان را داده بود. ژک فرهمتی باسم در این مورد با عزیز آریانفر، آگاهی امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان گفتگو کرده و نخست در مورد عمق روابط تحریک طالبان پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان پرسیده است.
بعد از اینکه در افغانستان در واقع چیزی به نام جهاد شروع شد در برابر نیروهای چپی، حتی میشه گفت که از زمان داوودخانی جنبش ها شروع شد و در مراحل بعدی در دوره حزب دموکراتیک خلق و حضور نیروهای شوروی، در پاکستان شبکه های مدارس وهابی گسترش پیدا کرد که این برمیگرده بیشتر، اما اوج فعالیتش در آغاز در سال 1982 بود که یکی از رهبران سازمان‌های استخباراتی کشورهای عربی، دقیقاً شاهزاده ترکی الفیصل که رئیس استخبارات سعودی بود، آمد به پاکستان و با یک چک 10 میلیون دلاری به یکی از رهبران جهادی افغانستان ایجاد طرح ایجاد شبکه‌های مدارس را در نوار مرزی افغانستان و پاکستان ریختند که در این فرزندان مجاهدین یتیمی که از قبایل پشتون اینجا کشته شده بودند در اینجا در مدارس آموزش ببینند و اینا یک نوار ایدئولوژیکی را با وجود بیارن که اگر شوروی ها در افغانستان موفق میشن نتونن که در پاکستان نفوذ کنن و به این طرف امنیت کشورهای عربی از جمله پادشاهی سعودی تامین شود. یعنی در واقع این برمیگرده این قضایا به سال 1982. از اون سال به این طرف کشورهای عربی به گونه بسیار منظم سرمایه گذاری کردن و گفته میشه که در حدود 40,000 مدرسه اینا در کشور جاهای مختلف در استانهای مختلف پاکستان ایجاد کردن که در این گروه های مختلف دارای گرایش های وهابی با وجود آمدن که از جنبش شریعت محمدی گرفته تا تحریک نفاذ و جنبش فاروقی و یعنی گروه های بسیار زیاد مختلف هستند که دارای سمگیری های مختلف هستند، ولی اینا بیشتر در این مدرسه ها هم طالبای افغانی اوجا آموزش یافتند و هم طالبای پاکستانی ها، اینا روابط بسیار نزدیک دارند. یعنی در گذشته وقتی که در افغانستان چه در زمانی که حزب دموکراتیک خط بود یا چه در زمان مجاهدین، پایگاه اصلی طالبای افغانستان در خاک پاکستان بود، ولی وقتی که طالب ها در افغانستان مستقر شدن هر گروه تندروی که با دولت پاکستان در می افتاد اینا در میامدن در افغانستان و با توجه به امور روابطی که با طالب های افغانستان داشتن اینجا پناه پیدا میکردن، چون همیشه این گروه ها به دلایل مختلف با دولت پاکستان درگیر هستن، هر وقتی که تحت فشار قرار میگیرن و دامن طالب های افغانستان پناه میارن و در اینجا طالب های افغانستان که فعلا در کابل با قدرت رسیدن اینا این از این وضعیت استفاده میکنن، چون هم پیوندهای بسیار نزدیک با دولت پاکستان و ISI دارن و هم با طالبای پاکستانی. بنابراین بهترین میانجی در شرایط فعلی طالبای افغانستان است که اینا میخواهند که به یک ترتیب از این آب خط ماهیگیری کنن و به نفع خود برابرداری کنن.
میانجیگری طالبان حاکم در افغانستان در مذاکرات بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان چقدر مؤثر بوده میتونه با توجه به اینکه آتش بس اخیر بین دو طرف شکسته شد و تحریک طالبان پاکستان هم به جنگجویانش دستور داد که حملات نظامی را در سراسر پاکستان اثر بگیرن؟
طالب های افغانستان نظر به روابط خانوادگی و شخصی میتونن که سریع بعض گروه های مشخص و معینه که پناه آوردن به دامانشان سر از اینا تاثیر داشته باشن، نه ای که تاثیر کلی و عمومی سر همه جنبش طالب آنچه که به نام طالب های پاکستان خوانده میشه. بنابراین من فکر میکنم که تاثیرات دولت افغانستان اگر ما اید دولت بخوانیم یا گویا اداره طالب ها میتونه که موقت و محدود باشه، یعنی نمیتونه که در دراز مدت شکل راهبردی داشته باشه و نمیتونه که منجر به یک آتش بس دائمی و صلح دائمی بین تحریک طالبای پاکستان و دولت پاکستان شد.
عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شاهراه پر رفت آمد سالنگ پس از آتش سوزی اخیر در داخل تونل برای ترافیک مسدود شده. این رویداد مرگبار بر زندگی مردم عادی به ویژه راننده ها و مسافران تأثیر گذاشته. بیشتر در این گزارش.
ما دوشنبه روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترهای ما هم تره‌بار است.
میراغای 38 ساله راننده موتر باربری است. او از کابل به مزار شریف بیش از دو شبانه روز پیش سفر میکرد که یک تانکر تیل حامل تیل در تونل سالنگ آتش گرفت و مانع رسیدنی او به مقصد شد. حال او با دیگر رانندگان و مسافران در هوای منفی 11 درجه سانتیگراد تقریبا 130 کیلومتر دورتر از کابل گیر مانده.
ما دوشنبه روز میشه که به این مسیر بند موندیم، به سالنگ آتش سوزی شده، موترهای ما هم تره‌بار است، میوه بار داره. امیدواریم که به زودترین فرصت رسیدگی بشه که این میوه ما خراب نشه.
مقام های طالبان در ولایت پروان میگویند که تا حال 31 جسد و 37 زخمی از محل حادثه به شفاخانه منتقل شده و اینکه آمار تلفات در حال تغییر است. با گفته مقام های محلی طالبان، تمامی کشته شدگان و زخمیان غیر نظامی هستند. محمد ادریسی انوری، معاون والی طالبان در ولایت پروان، در این مورد به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که عملیات برای نجات مسافرین گیرمانده از سوی نیروهای آنان ادامه دارد. برخی از مقام ها در اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها تحت کنترل طالبان میگویند که آتش سوزی تانکر تیل در داخل تونل سالنگ به اثر عوارض تکنیکی رخ داده، اما هنوز علت اصلی روشن نیست. عبدالهادی 48 ساله باشنده ولایت لوگر نیز راننده موتر باربری است. او میخواست که از کابل به کندوز برود، اما حالا در کنار سرک در میان قطار کاروانهای طویل چشم به راه باز شدن شاهراه است.
فعلا منتظر هستیم، به خاطر شاهراه سالنگ مسدود است تا که را باز شود برای ترافیک. دیگه منتظر هستیم، این دو شب میشه میجه استاد هستیم. دیگه معلوم نیست که تا کی باز شود. بخیر بخیر، اگه خواستی خدا باشه نیرتان موتر از لب خالص از دوستون تل میاریم. بخیر، دو روز میشه استاد هستیم. تصادف است دیگه، تصادف پیش آمد. خواهی نخواهی یک ذره با تشویش میباشن دیگه که تلفات هم زیاد است، تشویش داشته میباشن.
ملا عزیز الله عمر، قمندان امنیت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی گفت که دود در داخل تونل هنوز باقی مانده و گروه کمک تلاش دارد که با کم شدن دود راه را بر روی ترافیک و کاروانهای وسایط هر دو طرف سالنگ شمالی و جنوبی باز کند.
ولی معلومات اخیری اینمی است که راه برای پیاده به نفرهای پیاده رای تونل خلاص شده، صرف موتانکر مانده. او رو انشاءالله علیکش میکنه میبره. دود و گرد و غبار است برای موتروانا و موترهایی که میخواین او تره بره. شاید امروز برای رفتنشان اجازه نباشه که مکمل ما مطمئن نشویم که امی دود و گرد و غبار از سالن از امی تونلش مکمل ختم نشوه. خدای نخواسته به هموطنهای ما کدام مشکل پیش نشوه. و بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که دود نه سال بیخی، شاید صبح یا دیگه صبح برای موترهای اجازه بدیم که برای طرف شمال.
شاهراه سالنگ راه ترانزیت مزدحم و کوهستانی افغانستان است که جنوب افغانستان را به شمال وصل می کند. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری از این گذرگاه رفت آمد می کنند. این شاهراه اغلب به علت برفباری و سرازیری برفکوه در فصل زمستان برای کاروانها خطر آفرین می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، پس از دیدار با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، گفته که حمایت کشورش از برقراری ثبات در افغانستان ادامه خواهد یافت. آقای چاوشاوغلو در توییتر از دیدارش با آقای کرزی در انقره خبر داده. بر اساس گزارش‌ها، حامد کرزی با محمد محقق و محمد کریم خلیلی، دو تن از چهره‌های سیاسی افغان در ترکیه، نیز در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کرده. اعلام تعهد ترکیه از افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر مهم است؟ ژکفر احمدی در آغاز گفتگوی با سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان که در حال حاضر در ترکیه به سر میبرد، مطرح کرده.
من فکر میکنم که اظهارات آقای مولود چاوشاوغلو در خصوص حمایت از ثبات در افغانستان یکی از اظهارات کلی گویانه و عمومی هست، چون که ترکیه چه زمانی از ثبات در افغانستان حمایت میکنه؟ در صورتی که او با وجود بیاید و یا وجود داشته باشه. و ثبات چه وقتی با وجود میاد؟ ثبات وقتی که مردم افغانستان بر سر تحکیم یک نظام فراگیر که متشکل از تمام اقوام افغانستان بوده باشه، با هم کنار آمده باشن و با هم توافق کرده باشن. چی وقتی ثبات با وجود میاد؟ وقتی که حقوق انسان رعایت شود و حقوق زن رعایت شوه، برای خانم ها و زنان و دختران اجازه آموزش و کار داده شوه و در پهلوی از او روابط خوب با همسایه ها تأمین شوه و نیروهای تروریستی و یا هم باندگروپای تروریستی که کشورهای دیگر را میتوانه در آینده تهدید بکنند در افغانستان وجود نداشته باشه. در این صورت میتوانه ثبات با وجود بیاید و از این ثبات طبیعی است که هر کشوری از آن جمله ترکیه حمایت خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که این ازارات ازارات کلیگویانه هست و در خصوص این که ترکیه از طالبان حمایت بکنه تا ثبات برقرار بیاید، یک چنین چیزی از این بیانات و اظهارات متصور نیست و فقط ترکیه هم مثل افغانستان بر حسب عرف و روایت های مهمان نوازی هر آن کسی که به ترکیه بیاید از او استقبال میکنه و مسائلی را در خصوص چندچون افغانستان اظهار میداره.
خب میفهمین که بعد از گذشت بیش از 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبا، آقای کرزای موفق شده که به بیرون از افغانستان سفر بکنه. آقای کرزای چی هدف را دنبال میکنه؟
من فکر میکنم که آقای کرزای به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان که یکی از مقصرین اصلی سقوط نظام و جمهوریت در افغانستان است، حالا دریافته که اشتباه و خبت بزرگی را انجام داده که زمینه ها را برای تقویت طالبان در افغانستان به گونه مساعد ساخته بود و او دریافته که نتوانسته از کمک های جامعه جهانی از آن جمله ایالات متحده آمریکا و حمایت مردم افغانستان در قسمت تحکیم حاکمیت و نظام قانونمند در افغانستان استفاده درست بکنه. به همین سبب کوشش میکنه که حالا گویا با تلاشایش و یا هم با مهربانی به آدرس مردم افغانستان حداقل زمینه هایی را مساعد بکنه که دختران بتوانند به مکتب بروند و یا هم یک حاکمیت قسمان فراگیر در افغانستان با وجود بیاد، در حالی که او میدانه که چنین چیزی هیچ ممکن نیست، چون که حالا مردم افغانستان هم او را میدانند و هم نظام و حاکمیتی را که در افغانستان وجود دارد از نزدیک میشناسند و میدانند که بجز از این که مردم خودشان مستقیما در ساختار نظام ها، در ساختار جمهوریت و یا هر نظام دیگری که در افغانستان باید بر سر کار بیاید، باید خودشان فعال شود، چون که نظام حاضر متاسفانه نمیتوانم نماینده مردم افغانستان باشه و متاسفانه نمیتوانه حداقل وفاق ملی را در افغانستان به گونه‌ای تأمین بکنه.
سردار محمد رحمان اوغلی، عضو پیشین شورای ملی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ولایت هرات یکی از زنان با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی به ده ها زن دیگر زمینه کاری را فراهم کرده. زنان در این مرکز از سبزی ها و میوه ها، ترشی، مربا و رب تولید می کنند. کسانی که در مرکز مشغول شدند زنان بی سرپرست و نانآوران خانواده هایشان هستند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسکل جامی، یک از زنان متشبث هرات، فعال شده. نفسکل جامی 45 سال دارد. او میگوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسکل جامی در این باره به رادیو آزادی میگوید:
اکثریت اینا نانوور خانه هستن که حتی اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره ولی نمیتونه که همو خرج و مصرف زندگی به دست بیاره ولی اینا از این طریق میتونن که همو مشیت زندگی خور به دست بیاره.
به گفته این نفسکل جامی روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات در فرا، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لیمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لیمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کرده نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
ما همینجا کار میکنم، خیلی خوشحالم. نانوار خانه خود ما 7 نفر کچ خود داریم. شوهرم کار کرده نمیتونه. بوجا 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالم که من چه خانه بیرون میشم اینجا کار میکنم.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی، زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی رئیس این اتاق میگوید زنان با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها علاقمند فعالیت‌های تجارتی هستند. او درباره محدودیت‌ها در برابر فعالیت‌های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید
5000 تا خانم ما در اعداد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت های تجاری دادن ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جواز ها بیان برای خانم ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جواز ها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش‌های ویدیویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته ناد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می‌دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت‌ها در برابر کار زنان، نفسکل جامی می‌کوشد که هم نوعان خود را کمک کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیز مثال که یک روز دفعه کشتار کردیم در 2 روز 3 روز سودا نمیشه. حالا فعلا حالا داریم 3 روز شده که قصابی ما میال قایم هم است. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است یا گوشت خراب میشه، مجبور است که در فریزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و در زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگه مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چی خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مسات که میای 17-18 سر آرد به ما میرسه، از 40-40 روپیه کرایه مصرف میکنم. اونا مؤسسه به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سرنفوس تقسیم میکنه 17 سر میرسه. غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه.
زمستان آمد، تازه یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه، یک برق سیام این رقم در 24 ساعت میکن و ما مخل میباشیم، خانه را گرم کده نمیتونیم، بلش سعی کنی که تا چقدر زیاد میباشیم.
مردم زغال نداره، دی از همه بدبختی که حال برقا اصلا هیچ برقا نیست، برقا روزی 1 ساعت 1.5 ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخریده، حالی هم که برقا دائم رفته روزی 1 ساعت 2 ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده، بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12
9:45 ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز